هشت به هیچ قانون شرعی الان اون نقطه که شما که توضیح دادی به اون نقطه برسید
بله
به هیچ قانون شرعی عرفی توجه ندارن و حتی اون چرا که حتی نه تنها به اون توجه ندارن حتی اون چرا که خودشون در اون را مهر صحت گذاشتن به اونم پایبند نیستن و هر جا لازم باشه اون رو میشکنن و به هر نحوی حرف گذشته خودشون رو توضیح میکنن. به عنوان مثال یه مثال از آقای خمینی میزنم. شما میدونید که آقای خمینی بارها و بارها اعلام کرد که مجلس اساره ملته. بعد از اینکه داستان مکفارلند رو شد و چند نفر از وکلای مجلس از وزیر خارجه رو خواستن که بیاد توضیح بده در رابطه با مسئله مکفارلند، ناگهان آقای خمینی بلافاصله و گفت صدای اونها از حلقوم اسرائیل در میاد و اون بیچاره ها رو از دم خفه کرد.
بله
به طور صریح و آشکار گفت که یا یه موردی هم بگم که باز راجع به این که فقط یه مورد خاص موارد متعدده.
بله لطف کنید.
یه مورد دیگه هم بگم که میبینید که به آقای خمینی با یکی دو تا دو سه بار به طور صریح و آشکار گفت قرارداد رو که دولت هر قراردادی رو که به نفع جامعه اسلامی نباشه دولت میتونه یک طرف عرض کنه. میگفت یا بله میگفت که عیبی این درست نیست، عیبی نداره که من بگم که بگویم حرفی رو که دیروز زدم نباید نفع کنم. من وقتی صلاح دولت و نظام باشه حرفی را که امروز میزنم فردا حرف دیگری میزنم و پس فردا حرف دیگری.
بله.
این حرف آقای خمینی الان براتون میخونم. من ممکن است دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری و فردا حرف دیگری را. این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زدم باید روی همان حرف باقی بمانم. این یک. یه موردم باید اینن باز حرف آقای خمینی. حکومت که شعبه ای از ولایت رسول الله هست یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین از جلوگیری کند. این حرف را آقای خمینی به عنوان اسلام میزده و این همه اسلام شناس فقها خفه خون گرفته بودن که اینجا واقعا من از شدت عصبانیت این لغت رو بکار ساکت شده بودن به هر طریق در صورتی که برای نماز فقط یه نکته برای شما بدم. در مورد نماز بیش از صد آیه در قرآن هست و در مورد حکومت حتی یه آیه هم شما نمیدید. یک چیز ضد اسلامی که من بارها این مسئله رو توضیح دادم و کتابم به اندازه کافی الان نوشته شده.
بله.
وقتی برای یک امری که این همه اهمیت داره صدها آیه هست برای حد چقدر آیه هست برای اصلا افرادی مثل آقای خمینی هر دولتی رو جای اون نیست که در رابطه با مسئله که فرمان خداونده میگن میتونه تاثیر بکنه یا نتونه، این چه کاره هست اصلا بتونه تاثیر بکنه یا نکنه.
بله.
وقتی این حرفا میزنه میگه چی؟ میگه یعنی اون قدرت مطلق هست که تصمیم باید بگیره راجع به اصطلاح حیات و ممات انسان ها. ببینید چقدر کار به جاهای خطرناک میکشه انسان را هم، یعنی انسان قدرت مدار را هم که ممکن بوده عابد بوده، زاهد بوده، عارف بوده به یک انسان دیکتاتور ستمکار تبدیل میکنه وقتی توجه نداشته باشه.
آره اون واقعا زمینه یه فکری انسان کجاست؟ آدم رو به کجا میرسانه؟
نه برای تثبیت قدرت و استقرار دیکتاتوری چه دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی هر نوعی هر اسم منظورم که میگن چه یعنی هر اسمی میخواد داشته باشه
درسته،
چه دیکتاتوری پرولتاریا چه دیکتاتوری شاهنشاهی و چه دیکتاتوری امپراتوری چه دیکتاتوری هیتلری چه دیکتاتوری مطلق دینی ولایت فقیه انجام هر امر رو مجاز و بلکه واجب میشمارن برای حفظ اون. بعد این نگاه به حقیقت میشه گفت از هر ماکیاولی ماکیاولی‌تر هستن و به لحاظ این که هدف وسیله رو توضیح میکنه حتی استاد ماکیاول هم مثلا ماکیاول شاگرد یک چنین گذشته‌دارهایی هم به حساب نمیاد دینیه به دینی هم نداره حزبیه به حزبی هم نداره در هر شکلی که باشه این روش رو به کار میبرن یعنی برای رسیدن به اون هدف هر مسیری رو مورد استفاده قرار میدن و به هر جنایتی دست میزنن برای اینکه به اون برسن یا اون رو حفظ بکنن و به هیچ کار و امر دیگری غیر از کسب مواضع قدرت نمیپردازن به امور دیگر رو به دیگران واگذارن فقط هدفشون چهار چشم جمعه که قدرت از دستشون در نره ما در امور اموال مردم چی میشه اهمیت نداره جان مردم چی میشه اهمیت نداره چی که مثلا قوه قضاییه چه خلاف عدالت و خلاف حق و حریت انجام میده مهم نیست شما به همین دستگاه قضایی خودمون نگاه کنید 27 سال 8 سال تا به امروز اینان براتون کاملا روشن میشه و این حرف من رو تصدیق خواهد کرد که هیچ کدوم اینا براشون اهمیت نداره بچه ها چشمی متوجه اون هستن که نبادا قدرت خدشه دار بشه
بله
یازده برای از بین بردن رقبای داخلی خود و حذف اونها و یک کاسه کردن قدرت با قدرت های دیگه معامله میکنن نظیر قرارداد اجزده در حقیقت مفصل توضیح دادم که قراردادی که آقای بهداد ندادی از جانب دولت خود دولت مجلس و آقای خمینی امضا کرد در حقیقت معامله بود که برای حذف دیگران این معامله رو منجر با خارجی انجام دادن و با دسته جمهوری خواهان و ریگان زدوبند کردن که از طریق اون زدوبند بتونن ملیون با آقای دنشد رو حذف کنن و به این نتیجه هم بسیدن و حذف کردن
بله کاملا که در امور داخلی ایران با اینها موافق باشند برای حذف و سرکوب تمام آزادی خواهان و استقلال طلبان و به قول شما همون ملیون ایران.
دوازده این نکته خیلی مهمه که الان در همه کشورهایی که دچار دیکتاتوری شدن در هر دوره از زمان که شما میبینید
بله.
بدون استثناء اول به تخریب هر آنچه که در گذشته است میپردازند و بعد قصد دارن که برای ویرانه های اونچه که ویران کردن دوباره از بر بسازن که هیچ کار موفق هم نمیشن میبینید که هیچ دیکتاتوری موفق به امران آبادی واقعی و رشد شکوفایی کشور نشده هیتلر در بست آلمان رو تخریب کرد این که میبینید آلمان بعدا ساخته شد به دست دیگران ساخته شده
بله
ولی اون آلمان اگر تخریب میشد خب یک آلمان دیگری بود جامعه جامعه دیگری بود فرهنگ دیگری بود من حتی دیروز یک فیلمی میدم که واقعا زجرآور بود برای همین فیلم از یکی از یک فیلمی بود که بی‌بی‌سی برای با افراد بعضی از افراد چین مصاحبه میکرد یک پیرمردی که از رنج شکنجه از سیماش هویدا بود مصاحبه میکرد با اون این پیرمرد میگفت ما در تمام مدت سال فقط یک بار میتونیم گوشت بره به دهان مرسه و اونم فقط اول ساله و غیر از این هیچگاه ما تعمه گوشه در تمام طول سال نمیدیم این وضعیت بخش عظیمیش نتیجه اون تخریبیست که ما سیستماتیک برای حفظ قدرت خودش در طول حدود از سال 50 تا 80 حدود 26-7 سال انجام داد و نتیجه این شده که چندین نسل از جامعه چین و قدرت معنوی، قدرت اقتصادی، قدرت ساختارهای بسیار اینفراستراکتور همه را نابود شد که اینا دوباره شروع کردن از نو بسازن. خب از نو بسازن نتیجه اینه که الان همه الان بسیاری از مردم چین در چین در کارخونه‌ها به دنیا در کارخونه‌ها از دنیا میرن و بسیاری هم اصلا خونه ندارن. حتی این خونه ای که از فیلم برداری کرده بودن نشون میدادن مثل اون دخمه هایی که واقعا مرده ها در ایران من دیده بودم دخمه هایی میذاشتن برای اینکه میخواستن مرده ها رو ببرن از طبق آلیات یک چیزای شبیه به اون دخمه ها
ولی
بنابراین بدونسته در کشور خود ما در حقیقت با جنگ و غیر جنگ دو سه نسل ما فدا شده و به تخریب کشور پرداختن. منتها ایران یک کشوری است که به لحاظ استعداد نیروی انسانی و استعداد فکری و مکانی و سایر نعماتی که خداوند داره خوب استعداد داده، اینها تونستن باز بخشی از به مرور بعد از اون تخریب شروع بکنن یک چیزهایی رو بسازن. اما اگر این تخریب حاصل نمیشد، شما میتونید اصلا محاسبه کنید که الان ما در چه مرحله از پیشرفت ترقی بودیم.
بله کاملا،
به لحاظ فرهنگی،
کاملا
به لحاظ صنعت شکوفایی و چه به لحاظ رشد و استقلال.
بله، و واقعا مردم ایران به اینا اجازه ندادن، حتی با توجه به اون همه حالات احوال احساسی زمان انقلاب، اگر این تصمیم داشتن که حتی تخت جمشید رو هم تخریب کنن، حتی تصمیم داشتن بسیاری جای تاریخی رو از بین ببرن، تا همین امروز هم این ویژگی این قوم است. همین آبگیری سد سیوند یک نمونه دیگری است که در تایید فرمایشاتشون.
چهارم، برای هر کدام از مقام، اینم استثناء نداره، یعنی من اینایی که میگم این دوران استالین رو مطالعه کردم، ماهو رو، هیتلر رو، دوران خودمون رو، اینا رو به استثناء ندیدم در این که دیدم.
بله.
برای هر کدام از مقامات بالای دولت خود از طریق سازمان های تو در توی جاسوسی که دارن درست میکنن، پرونده درست میکنن و حتی برای نزدیکان خودشون پرونده میسازن که اگر یک روزی لازم بود اونها را حد کنن، از طریق این پرونده اول شخصیت اونها را از بین ببرن و بعد از شخصیت اونها را حد کنن و آدم از در تکون نخوره. استثنان نداره. 15. فقط اونها این مثلا هم همینجوره. مثلا اگر سوسیال باشه، سوسیال به اصطلاح تحت لبای سوسیالیسم و کمونیسم مشروعیت پیدا کردن، فقط این هست که مجریه پیاده کردن سوسیالیسم. اگر تحت لوای دین هست، فقط این هست که دین شناس و مجری و توانای اینه که دین رو و قوانین رو پیاده بکنه، و فقط اونست که مثلا اسلام رو میشناسه. کسی دیگری اسلام رو
نمیشناسه.
اگر کسی دیگری شناختن، شناخت او باطله.
بله.
و یا اونها هستن که فقط عدالت گستر آزادی خواه هستن و عدالت شناس هستن، و دیگران اصلا چه دو دیگران که بگن ما به بال عدالت آزادی هستیم، غلط کردن که اونو میگن که ما به بال عدالت آزادی هستیم، وقتی که اینا هستن. از این طریق مردم رو تحمیق میکنن و بعد که تحمیق کردن همه چیز رو، حتی دین خدا رو که الان چند نمونیشو گفتم، به خودشون در حقیقت متعلق به خودشون میدونن. توجیهش، تفسیرش، بیانش، دروغش، نادروغش، درست، نادرست، هر چی میخواد باشه.
بله.
اونزه اعتنایی به اخلاق، تعهد، وفایی به عهد ندارم، گفتم آمالی برای تو، برای تکراره.
بله.
و شدیدم هر ذات مصلحت بدونن خلاف تعهد و خلاف اخلاق و وفایی به عهد عمل میکنن. فقط یک نکته میگم کافیه، شما توجه کنید تمام اون و تعهدات و وعده هایی که آقای خمینی در پاریس به ملت ایران و در انظار جهانیان داد.
بله.
اما حتی یک موردش رو نمیتونید ببینید که به یک موردش وفا کرده باشه، حتی یک مورد. این رو که میگم با جرأت دارم میگم، نه این که و با تحقیق و تحلیل دارم میگم.
بله بله.
من همینجوری انشا بخونم یا شعر بدافم.
بله، ده ها موردش شما در همون هم در کتاب.
بله بله. الان هم هر کسی این توانایی رو داره بره به اون حرفای پاریس مراجعه کنه، ببینید یک موردش رو میتونه پیدا بکنه که آقای خمینی اون رو به اون تعهد وفا کرده باشه و یا اون قول رو عمل کرده باشه و یا روی اون حرف ایستاده باشه.
کاملا درست.
بردن مبلغ هم بستم رو باز عمل میکنن دیگه، وقتی مدتشون تثبیت شد رو باز عمل میکنن. چون چرا؟ برای اینکه قدرتشون تثبیت شده. از هیچ چیزی نگران نیستن.
به ظاهر
همه رو به بازی میگیرن.
بله.
19. با همه بازی میکنن و اونها به همه رو به بازی میگیرن و به موقع خودش همه رو فدا میکنن. شما در کشور خودمون. ببینید آقای خمینی از تمام کسانی که او رو حامی او بودند و کوشش کردن او به قدرت رسید و رهبر شد، همه رو بدون استثناء بندرد. آقای بنی‌صدر، آقای یزدی، مهندس بازرگان، صحابی، بعد حتی به دوست و یار صمیمی خودشم دفاع نکرد، آقای منتظری و دیگران.
و همینطور هم رضا خان دیگه، تمام اون کسانی
که رضا خان هم همه من برای اینکه میگم که به این دوران خودمون میگم که میگم که بیشتر به
بله نه
شما رضا شان تمام اون کسانی که حمایتش کردن یک به یک از بین برد، اونجا هم استثنا نمیبینید جز چند تا یه حلقه از سر خودش.
بله بله
بیست. سرانجام نتیجه آخر اینجا میشه که اون مرحله آخر دیکتاتوری مطلقه. سرانجام خود قانون گذار مجری و مجری قانون میشن. حرف های شاهنشاه آریان افرد قانون و قانون بود و خود قانون بود. حرف های هیتلر این قانون بود، حرف های ما این قانون بود، حرف های آقای خمینی هم قانون بود. در حقیقت مجلس شورای اسلامی، شورای مصلحت نظام و شوراهای دیگری که آقای خمینی یک به یک درست میکرد خلاف قانونه، اینها همه موظف بودن که حرف او را صورت قانونی و تصویب قانونی بهش بدن و وظیفه دیگری نداشتن. البته اراده های خودشون هم عمل میکردن، چون کسانی هم که در این ارگان ها عمل میکردن افراد بخشیشون افرادی دیکتاتور بودن که در صدد بودن که آینده جای دیکتاتور فعلی رو بگیرن. همینجور میگرفتن.
بله امروز هم تداوم همون دیکتاتوری است که حرفشون از قانون بالاتره.
دقیقا. 21. این نکته هم نکته مهمی است، یعنی همه این نکات مهمه. کسانی که امکان حذف میدونید شما در جوامع بعضی کسان امکان حذفشون نیست به دلیل داشتن موقعیت انقلابی و شرایط ویژه نظامی و یا سیاسی. سربنیز کردن اونها از طریق پرونده سازی و متهم کردن آنان به وابستگی به این یا اون کشور امکان پذیر نیست. از این رو این گونه اشخاص را با توطئه‌های گوناگون سربنیز میکنند و بعد از این کنون را سربنیز کردن براشون عشق تمساح میریزن، مجلس ختم هم میدارن و یا اونا را به درجه رفیع شهادت میرسونن. از این طریق هم اونا رو از سر راه خودشون برداشتن و هم از اعتبار و موقعیت و مشروعیت قانونی و حقوقی اونها بهره برداری میکنن. آقای خمینی هم همین کار رو میکرد، آقای خامنه‌ای هم همین کار رو میکنه. دیگر مدت ما دارم که اله ماشاءالله ما یه مثال فقط از ماهو بزنم. ماهو در سال 1935 در آخرای به اصطلاح راه پیمای طولانی خودش رسیده بود به یک استان به اصطلاح شانگزایی، چنین اسمی اگر درست شانگزای به این استان. در این استان یک آقایی بود به نام چیتان که این آقا جوان بود و فرمانده ارتش سرخ اونجا بود و خیلی آدم توانایی هم بود و محلی هم بود. آقای ماهو نمیتونست که این رو ظاهرا نمیخواست از طریق حسب این خودش رو بدنام بکنه که این رو حسب کرد، چون محبوبیت داشت نمیخواست او رو حسب کنه. اول از طریق سازمان سرمی ناگهان به او اتهام رزرویوس به اصطلاح اپورتونیست زد و بعد او رو گرفت، چند یاران نزدیکیش رو هم گرفت و اونا رو زندانی کرد و شکنجه کرد. بعد که اینا رو زندانی کرد ناگهان اومد گفت چرا این آقا رو شکنجه کردید، زندانی کردید، آزارشون کرد. شغل اصلیش رو بنابراین با این گرفت زد و من شغل اصلیش که فرمانده اون ارتش بود ازش گرفته شده بود. بعدن هم خودش رو کسی نشون داد که این آقا رو جانش رو و دوستانش رو از مرگ از دست دیگران نجات داده.
بله.
بعد برای اینکه از بینش ببره ناگهان دستور داد ببره او رو بردش به شورای نظامی. ناگهان دستور داد که به فلان دستور حمله داد به یک منطقه. دو روز که حرکت نکرده بودن فوری ببره به دوستان فرمون داد که برگردن. در این رفت و آمد طرح حسن رو تهیه کرد. این آقای چیتان رفته بود یه تپه که دیویست متر به فاصله داشت و داشت، هیچ دشمنی هم در دستش نبود. ناگهان تیری از غیب اومد و خورد به او و او را از بین برد. بلا فاصله وقتی او کشته شد، زنش را هم از اون منطقه بردن و حتی از در چون لای به زنش گفت که تو اینجا ناراحت هستی و وقتی به یاد شوهرت میفتی نگران میشی، بنابراین بهتری که فعلا از اینجا دور بشی. 7 سال نگذاشتن که زنش به اصطلاح برگرده به اون منطقه. بعد از 7 سال که اجازه دادن زنش اومد و به اصطلاح دوباره قبرش رو شکافتن و بعد یک تجلیلی زنش از اون بغل آورد و یکی به اصطلاح صحنه و سرایی هم براش درست کرد.
بله،
و این نمونه بسیار زیاده در کشور خود ما. این هم اتفاق افتاده، چندین مورنش رو من در کتاب به اصطلاح جامعه شناسی زندانی و زندانبان ذکر کردم.
نمونه های بسیاری رو میشه اسم برد، مثل فرماندهان نظامی، کمران،
فنازی، فکوری، کمسر فنازی و هرشن
نفره. بله، بله.
بعد مبارد دیگری که بسیاری هست که سنت کردن اسمشون رو همگاهی اسم رو رو نمیشه، همینجور هست میشن بدون این که انسان بفهمه که مثلا چجوری هست شدن.
کاملا درست.
از افراد با استعداد، این هم بدون استثنا نداره، از افراد با استعداد و توانای مستقل و با اراده تا جایی که ممکنه دوری میکنن و غالبا افراد متملق، چاپلوس و قدرت طلب رو که قادر کنترل خودشون باشن به کار بگیرن. هیچگاه افراد با استعداد و توانای مستقل جزء حلقه اثر اونها قرار نمیگیرن. آقای خمینی همینجور بود، ما همینجور بود، هیتلر همینجور بود، رضا خان همینجور بود، و هر کی محمد رضا خان همینجور، هر دیکتاتوری رو که بگیرید این حالت هست. برای اینکه انسان دیکتاتور انسان با استعداد رو نمیتونه تحمل کنه، برای اینکه انسان با استعداد و توانا زیر بار حرف نفت نمیره، زیر بر طبق علم و دانش خودش عمل میکنه و وقتی علم و دانش خودش یه عملی رو نفت میکنه او عمل نمیکنه. این برای دیکتاتور گلون تموم میشه. به همین علت که نمیتونه افراد با استعداد و توانه رو تحمل کنه. و به همین علت که شما در این کشورهایی که دیکتاتور برش حاکمه میبینید که قحط و رجال میشه.
کاملا
در زمان رضاشاه قحط و رجال بود، یعنی اون چی که رجال به بعد بخور بود از بین برده بود. من مرزا شاه همینجور، آقای خمینی و آقای خمینی، اون کسانی که احتمال میدادن که ممکنه اینها در آینده مطمئن سرم تا جایی که ممکنه همشون رو حفظ کردن و باز هم همین کار رو خواهد کرد، ولی متاسفانه بسیاری متوجه این قضیه نیستن.
بله کاملا. و امروز هم در حلقه آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد ها رو میبینیم.
خب این نکاتی بود که من جمع‌بندی کرده بودم و توضیح دادم. اینا چیزایی بود که دیکتاتورات بعد از اینکه به قدرتشون نسبتا دست شد دست به این گونه اعمال برای تثبیت و حفظ اون و مطرح کردن اون میزنن و استثناء هم نداره.
خیلی ممنون.
بنابراین بحث امشب ما فکر میکنم تمامه. بحث آینده ما اعمال دیگه در هفته آینده یه نظر توضیح بیشتری به میپردازم تحت عنوان اعمال دیکتاتوران بعد از تثبیت رهبریت.
بله،
بدون استثناء تمام دیکتاتوران و مستبدین عالم از هر قماش صرفی و هر نامی که داشته باشن، تمام اعمالی که از اونها سر میزنه بر اساس استقرار، استمرار و حفظ تمامیت قدرت و نه چیز دیگه. هفته دیگه انشاءالله این مسئله رو با هم بحث میکنیم.
خیلی سپاسگزار جناب جعفری که باز هم در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد و باشد که این نورها باعث روشن شدن راه بسیاری از عزیزان و هموطنان برای فردایی بهتر و پر از امید و آگاهی باشه.
من هم مجددن تاکید میکنم برای اینکه انسان از کسانی که به کارهای نیک میپردازن و کار در خدمت مردم هستن باید همیشه تقدیر کنه. بنابراین من ها از شما که متحمل نعمت زحمت میشید کمال تشکر دارم و از کسانی که با صبر و حوصله باز این مسائل رو گوش میکنن و روی اونها فکر میکنن و بعد اونها رو تجربه میکنن و ملموس برای خودشون آشکار میکنن و سعی میکنن به دیگران منتقل بکنن و مردم رو آگاه بکنن و از همه اونها کمال تشکر دارم.
درود بر شما. شما همیشه نسبت به ما لطف دارید. من هم مجدداً سپاسگزارم ازتون و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا یار و یاور شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در دنباله بحث تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت، چگونگی به کارگیری روش‌های قدرتمداران پس از رسیدن به قدرت توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.